بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب عزیزان، انشالله از امشب شبهایی رو در خدمتتون هستیم که سیری در این کتاب نورانی و پرنور نهج البلاغه داشته باشیم انشالله تعالی. هر شبت خدمتتون که خب نهج البلاغه دریاست، بالاخره حالا انشالله استفاده های گوناگون به اذن الله میبریم. این خطبه 179، البته در گذشته خدمتتون عرض کردم که چاپ ها فرق میکنه، حالا در یه چاپ ممکنه مثلا 178 باشه یا یه نمره بالا پایین، اینا مهم نیست. حالا در اینجا در این چاپ 179. اینجا خطبه ایست که قسمی از این خطبه به امام علیه السلام اشاره میکند به اینکه خدا بر همه موجودات احاطه دارد، بر همه اسرار جهان، و این مقدمه خطبه است. البته بعداً عمدتاً جو خطبه سفارش به تقواست که انشالله اینجا میخونیم با هم. بله، و من خطبه انده علیه السلام: الحمد لله الذي يعلم عجيج الوحوش في الفلوات. البته این یک ارزم که نسخه خاصیه، یک تألیف خاصیه که اینجا اینطور شروع کرده، اما در نسخه های نهج البلاغه در این خطبه الحمدلله الذی اصلا نداره. حالا ایشون مؤلف نسخه داشته، این اضافه کرده. در تمام نسخه ها از یعلم شروع میشه، یعلم عجیج الوحوش فی الفلوات، اما اینجا الحمدلله الذی هم گفته. این حالا نسخهش اینجوری بوده. خب خدمت شما عرض شود که اینا دو سه تا جمله است که اشاره به این است، یعنی امام علیه السلام میخواد بفرماید که خدا همه چیزی رو میدونه و هر چیزی در نزد پروردگار حاضره. الحمدلله الذی یعلم عجیج الوحوش فی الفلوات. حمد مخصوص پروردگاری است که سر صدای حیوانات وحشی را در فلات ها میداند. فلات، بیابان‌های قفر لم یزرع وسیع، اونجا صدا میکنن، میرن، میان. خدمت شما عرض شد مقصودشون چیه، چی میخوان، همه رو میدونه. عجیج را نوشته رفع الصوت، صوت را بلند کردن. بله، والوحوش جمع وحش، وحوش هم جمع وحش، و هو عبارتون عن جمیع حیوان البر. میگه به حیوانات خشکی تماماً اونهایی که اهلی نیستن وحشیان وحش گفته می شود. حالا این را دیگه می دونید. و معاصی العباد فی الخلوات. خدا معصیت های بندگان را که در خلوت ها مرتکب می شوند اونها را هم می داند. یعنی می خواد بگه تمام هیچ چیزی بر خدا مخفی نیست. سر صدای وحوش را در بیابان می دونه، چی میخوان بکنن، مقصودشون از سر صداها چیه، چی میخوان. از این طرف هم معصیت بندگان را در خلوات، یا خلوت هیچ کس هم نیست اما پروردگار آگاهه. بله، و معاصی العباد فی الخلوات فی الامکنت الخالیه التي لا یشعر بها احد. هیچ کس هم نمیدونه اما خدا میدونه. خب، و اختلاف النینان فی البحار الغامرات. نینان جمع نونه، نون به معنای ماهیه. حضرت یونس علیه السلام را میگه و زن نون از ذهب مغاضباً، به خاطر اینکه ماهی او را بلعید. و زن نون یعنی صاحب ماهی، یعنی کسی که قضیه ماهی رو درباره او میدانید. و زن نون از ذهب اینجاست. بله نینان هم جمعش میشه و خدا میفرماید اختلاف اینجا به معنای درگیری نیست. ما در اصطلاح خودمون که حرف بزنیم در محاوره اختلاف به چیز میگیم، به درگیری میگیم، ولی در بعضی وقتا اختلاف به معنای رفت و آمد و از کنار همدیگه رد شدن است، نه درگیری. چنون که در زیارت مبارکه جامع کبیره میخونید که میفرماید و مختلف الملائکه، خاندان را اینطور وصف میکند که خانه های شما محل اختلاف ملائکه، یعنی رفت و آمدشونه، این میره اون میاد، و مختلف الملائکه. بنابراین در اینجا هم اختلاف معنی درگیری نیست. ماهیا، نهنگا، اینا که کنار هم دیگه رد میشن، دین رافیده در اون اعماق دریا و میدونستن این چرا رد میشه میره، این ماهی بزرگ چه مقصود داره، اون ماهی ریز چه قصدی داره، نمیدونم اون مخلوق دیگر دریا. خلاصه عجیب است که اینا که تماما غیب است. ببین سر صدای وحوش در بیابان ها کلام هزاران کیلومتر از ما دوره اونا، و رفت آمد ماهیا در قعر دریاها، چرا میرن بیان، چه هدفی دارن، قعر دریا. بعد معاصی بندگان در خلوات، ها در خلوات، تمام اینا غیب است، پروردگار تمام اینا رو میدونه، عللش هم میدونه. و واقعا ما ظاهر رو میبینیم، گاهی وقتا تو صدا و سیما برنامه های خوبی پخش میکنن در همون حیوان شناسی اینا، وقت من دیدم که زیرش مینوشتن راز آفرینش، من یه دو سه روز خلاصه خیلی چیز بودم که آخر یعنی چی راز آفرینش، نه باید یه بنویسن گزارش آفرینش، چون جدن راز آفرینش را ما نمیدونیم عزیز من. این مرغی که مثلا کیلومتر را میره تا برسه به یک تومه، خدا میتونست همونجا بداره جلوش، اصلا برای چی اونو آفریده و چرا اینطور این تومه به دست میاره؟ یا یه فیل چی مثلا گاهی وقتا نشون میده 100 کیلومتر 200 کیلومتر میرم به آب میرسم، خب میتونست جلوشون یه آبی بیافرینه بخورن. اولا فیل برای چی آفریده، چه حکمتی درش هست؟ بعدم چرا اینا اینگونه روزی میخورن؟ تمام اینا اسرار و از عقل مخارجه. بنابراین مثلا بنویسن گزارش آفرینش خیلی بهتره، گزارشه، رازشه کسی نمیدونه. البته حالا در سطوح بالا در توحید و عرفان محقق شده که حالا اینو به شما من دارم میگم ممکنه بعید به نظرتون برسه، ولی در این علوم جدیدم یواش یواش پیش دارم میرم به این معنا میرسن که یکی از این حیوانات که من و شما واقعا نمیدونیم چرا آفریدن، اما اینا دارن تقریبا در ثابت میشه که یکی از اینا حتی نباشه نظم عالم به هم میخوره. حالا دیگه اینا اسراریست که همون حیوان شناسا و اونا باید بگن، از عهده من خارج است. بله و تلاطم المائب الامواج العاصفات، باز اینجا هم باز و تلاطم الامواج، بله حالا در نسخه دیگه جوری دیگه آمده، و تلاطم مثلا و تلاطم الماء بالامواج العاصفات، حالا اینجا اینطوری میگه، میگم در نسخه دیگه مختصر تفاوتی هست که میگه که خدا دیگه نه اینکه حالا فقط غیب و فقط ارسم خدمتتون که اینا را بدونه، همه چیز میدونه، و اونی که ظاهره اون همین ظاهر خودش یه ظاهری داره، یعنی یه خدمت شما عرض شود که همین ظاهر که میبینید یه ملکی داره، یه ملکوتی داره. فسبحان الذی بیدهی ملکوت کل شی، توجه فرمودید همون ظاهر را که من و تو میبینیم این یک ملکی دارد و یه ملکوتی و یه شهادتی دارد و یه غیبی، عالم الغیب و شهاده. و توجه فرمودید مخاطب بگی یعنی این امواج هم که حالا ظاهره، این هم که دیگه در خلوت نیست، همین امواج، همین کوها، همه اینا یه غیبی دارن، یه شهادتی و یه ملکی دارن و یه ملکوتی که خدا همه اینا رو میدونه، این اسرارشون رو میدونه، ظاهر باطن. و اشهد ان محمد نجیب الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد. امیر المومنین می فرماید که شهادت می دهم که رسول خدا اختیار شده نجیب، یعنی مختار هم من بین الخلائق کلها، اختیار شده برگزیده خداست از همه خلقها، و رسول رحمته و پیامبر رحمت خداست. عجیبه، المبشر بالرحمه، مجددهنده به رحمت، خودش رحمت اصلا. بله، در صحیفه سجادیه خوندیم که حضرت سید الساجدین که امام است و معصوم و متصل به غیب، چطور این جد بزرگوارش رو وصف میکند. ایالتون باشه در اول درس صحیفه بود که اونجا عرض میشود که پیغمبر رو وصف میکند به عنوان مفتاح البرکه، کلید برکت، کلید برکات برای تمام جهانیان. خب اما بعد، این مقدمه خطبه بود. اما بعد، فإنی اوصیکم بتقوی الله. امیر المؤمنین میفرماید مردم، من شما را سفارش میکنم به تقوای خدا، به تقوا داشته باشید، پروا کنید از خدا. من ترجمه فارسیم پروا میشه، یعنی ملاحظه کنید خدا رو، به ترسید از خدا. نه، خود بعید تقوا ترجمهش ترس باشد، ظاهرا همون پرواز، پروا کنید، خلاصه بدونید، ملاحظه کنید، حواستون باشه، حواستون جمع باشه. ها، فإني أوصيكم بتقوى الله الذي ابتدأ خلقكم، من شما را سفارش می‌کنم به تقوای خدایی که خلق شما را، آفریدش شما را ابتداءً انجام داده، این قبلا چیزی نبودید، ابتداءً شما را آفریده. بله، عرض می‌کنم خدمتتون که قبل از اون یه چیزی بگم تا به قسمت‌های دیگه برسیم. ببینید، امیرالمومنین سلام الله علیه در خطبه هایش، انشالله حالا قدری از نرا خواهیم دید، به تقوا خیلی سفارش میکند، که یکیش این خطبه است. آقا من نمیدونم چی بگم، دنیا عجیب دنیاییه. امروز شما میبینید که تحصیل کرده ها، درس خونده ها، حالا در ایران، در اروپا، در جای دیگه، خب ما خیلی درس خونده داریم، حالا یا درس حوزه خوندن یا درس های مانند پزشکی، مانند تخصصهای دیگه، مهندسی، خب خیلی داریم از اینا، و اساتید خیلی داریم، و امروز همه اینا بالاخره یه دشون مسلمونن، که مسلمونن، اونام که مسلمان نیستن شده کنجکاوی هم کرده باشن، یه چیزی از قرآن بالاخره دیدن، مثل صحبت میکنن. خدمت شما عرض شود که این 1400 سال پیش، این افتخار ماست به خدا، باید بر سردر دنیا نوشته شود که خدا نگفته عرب، نه عجم، فارس، ترک، شرقی، غربی، اینا رو ما در آوردیم. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، آخه چقدر زیباست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، عرض می شود که ما یه استادی داشتیم، خدا رحمتش کنه، روحانی بود، بزرگوار بود، خیلی من بهش ارادت داشتم، خیلی مرد زحمت کشیده ای بود. خلاصه میگفت من یه سفر رفته بودم آمریکا، حالا کدوم منطقه شده نمیدونم، یه پروفسوری، آدم شاخصی در اونجا بود، اومد پیش من گفت که تو موسیقی هم گوش میدی؟ حالا بالاخره دیگه در اونجا این حرفا هست و همه جا یه چیز خاصی گفت، دلم میخواد که مثلا من نوار بذارم تو گوش بده، مطلب خاصی مثلا شاید اینجوری بوده. میگه وقتی باز کردم یه صدای خیلی فوق‌العاده زیباییه، آمریکایی خواننده، اینم پروفسور بود، نه فیلسوف بود، خیلی شخصیت بود در اونجا، یعنی اینقدر شخصیت بود که این خونده از او دلبری کرده بود. خلاصه به طوری که میخواست به منم تعارف کنه که خواب مهمونی از ایران اومدی، تو هم مثلا گوش بده. یه دو سه جمله از این پخش کرد، حالا قصیده بوده، غزل بوده، هرچه بوده، در عرف همونا، به زبون اونا. دیدم این خیلی ناراحت شد، در همون دو سه ثانیه که داره پخش میشه خیلی در هم، اصلا به هم ریخت. گفتم چی شده آجون؟
توی یه دفعه مثلا یه چه درد گرفت چی شد؟ گفت نه فلانی، من یاد سرگذشت او و مرگ او و مرگ این خواننده افتادم. گفتم چطور شد؟ گفت آره این یه خواننده ای بود خیلی قدر به قول خودمون و خلاصه خیلی مهم بود، اما این سیاه پوست بود. یک روز تصادف کرد یه عده که بهش ارادت داشتن نواراش شنیده بودن، خلاصه به قول خودمون کاستاش شنیده بودن، اینا اینو بغل کردن ببرن بیمارستان. آقا همینطور دوش مردم میدویدن میرستن به یه بیمارستان، آقا این داره میمیره، خون داره اینطور میره، میگفتن سیاه پوسته، اینجا مخصوص سفید پوست هست. رفتیم آقا این فلان کسه، باشه هر کس که هست سیاه پوسته. عجیبه. یه بیمارستان دیگه، آقا اینجا نمیشه، ببین خواننده است، هر چیه موسیقی دانه برای خودش، اینجا مال سفید پوست هست. میگه این رو دوشای مردم جون داد، رو دوشای مردم جان سپرد. دقت بفرمید شما جوانان مخصوصا، به خدا قسم امروز توطئه های به قول معروف میگن زیر پوستی برای شماها خیلی چیده شده، حواستون باشه. ای عرب بده، عجم بده، حرفا چی پدر جا؟ امام حسین عرب بوده، شمر عرب بوده، فردوسی ایرانی بوده، بابک خرمدین هم ایرانی بوده، که هزاران نفر رو قتل عام کرد، کشت همینطور. نمیدونم شیخ مفید عرب بوده، فلان گناهکارم عرب بوده. آقا این حرفا چیه؟ خدا شاهده اینا استعمار، اینا توطئه استعمار اینا، که حالا یکی آقا به حرفا نیست عزیز من. حالا بله امروز ما میبینیم که جمعی از اینا که به زبان عربی صحبت میکنن خیلی کارا میکنن، هم تو میدونی هم من. آیا مگر مثلا اونه که زبانشون غیر عربی از این کارا نمی کنن؟ همینا که زبانشون عربی و ریختن تو مملکتا، اینا را همون اونه که زبانشون عربی نیست کوکیشون می کنن. حواستون باشه، از این حرف ها نیست اصلا. آقا یه نفر انگلیسی آمریکایی هر کجایی هست عرب، اگه دیدیم کمالات داره، محترمه، به احترامش می کنیم ما. این اکرمکم عند الله اتقاکم، میزان تقواست. و حالا اون استاد من میگفت وقتی این پروفسور ناراحت شد، من گفتم پس بذار من به عنوان یک روحانی مسلمان یه حدیث برات بخونم. دیدم بگه به قول معروف تنور گرمه، اینجا جاش که نونو بچسبونیم. این روایت از پیغمبر اکرم است که حضرت میفرماید که تمام انسان ها که اسنان المشت، ببین تشبیه دیگه از این بهتر نمیشه، مشت با تاء مؤلف به معنای شانه است، هم که شونه که شما سرتون شونه میکنید، مشت با تاء مؤلف. ببین دندانه های شانه چجوریه، وقتی میگیرید همش یکسانه، یه قد و یه اندازه. پیغمبر اکرم 1400 سال فرمود الناس کلهم که اسنان المشت، تمام مردم مثل دانه های این دندانه های شونه است. بعد فرمود که لا فخر العربی على عجمی، اینا لا نافیت الجنس به اینا میگن، اصلا فخری نیست که بر عرب که بر عجب فخری داشته باشد، ولا لعجمی على عربی، نه عجم بر عرب فخر بفروشد، نه سیاه بر سفید، نه سفید بر سیاه. یه حدیث عجیب غریبیه، میگه اینو براش خوندم. آقا فضیلت چی؟ فضیلت تقواست، فقط پاکیزگیه. خدا شاهده ان اکرمکم عند الله اتقاکم. و الا بخوای بگی آقا یه نفر از دانشمند تقوا نداره، ولی چه فایده داره؟ آقا هنرمند خیلی رتبش بالاست، تقوا ولی نداره؟ آخه نمیشه که. ببین از ما تقوا خواستن. خلاصه حواستمون باشه که ما اهل قرآنیم، اقلا ما قرآن را قریب نذاریم. هر کس هر چی میخواد بگه بگه، ان اکرمکم عند الله اتقاکم را ما در نظر داشته باشیم. نمیخواستم بهتون بگم، من بعضی اسما را نمیبرم، اما درد دل با شما میکنم. یکی از معاصرین ما که از دنیا رفته و 50 سال 60 سال لقب استاد رو، حالا به قول امروزیه من خیلی از این عبارت خوشم نمیاد، ولی میگن که لقب استاد رو یدک میکشید. این در مورد بابک خرمدین کتاب نوشته و او را در اون کتاب رادمرد نامیده. والله من این کتاب رو خوندم. یه نفر 60 سال به عنوان استاد توی مملکت باشه، از رادیو تلویزیون حرف بزنه، مسافرت بره، بلیت برش بگیرن، بله قربان بگن، احترامش بکنن، این خلاصه افکار این آدمه که بابک خرمدین شده رادمرد، که وقتی را میرفت بچه زن هر چیز سر راهش بود میکشت. آخه امروز نفوس جهان زیاد شده، ولی میدونید بابک خرمدین را مینویسن 1,000,000 نفر را کشت. در اون زمان این نفوس خیلی عزیز من، همین کاری که امروز میکنن، همین کاری که میکنن، شنیدید دیگه تو دنیا همین کارا را میکرد، سر راه همه را بیکشت. این چرا شد رادمرد اون وقت؟ آقا چرا اینجوری شد؟ چون که ایرانی بوده؟ آقا کدوم ایرانی خودش راضیه تو این آدم راد؟ خب از شمرم رادمرد بوده دیگه، یزیدم رادمرد بوده، ابن سعدم رادمرد بوده دیگه، همه شدن رادمرد دیگه. آقا چه منطقیه والله به خدا؟ تازه نمیخوام همه شو براتون بگم که چی نوشته، فقط یه نمونه هستم بگم خدمتتون. آخر بالاخره این گرفتار شد و در زمان معتصم بود دیگه، معتصم خلیفه عباسی، خلاصه اینو دارش زدن و خلاصه تو دیوان ابو تمام طائی هم یکی دو مورد قصیده هست که ایشون به معتصم تبریک میگه و دار زدن بابک رو بهش تبریک میگه. حال بسیار خوب، یه آدم مفسد رو گرفتن بچه میکشت، کشتنش تبریک نداره؟ حالا دست همین بعضی بیفته میان دیوان ابو تمام آتش میزنن لابد. تو چرا مثلا برای این رادمرد اصلا مثلا قصیده گفتی؟ چی میگه والله؟ چقدر فهم و شعور خوب آدم متوجه بشه. بنابراین بر خدا میبرم، ما اقلا قرآن رو غریب نذاریم. جوانان ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هر کی تقوا داشت احترامش کنید، نداشت ولش کنید. خب حالا خدا را اینجا میخواد که ما خود با خدا آشنا بشیم. کدوم خدا؟ الله اکبر، ای خدا. گفتم من گاهی وقتا به شما گفتم که آدم یه دهم روزه خدا بخونه خیلی خوبه. برای اهل جدی میگم یه دهم روزه خدا بگیریم. که به ما قدر الله حق قدره در قرآن داره گله میکنه، خدا را آنچنان که باید قدردانی نکردن. بابا خب تمام خیر نزد اوست، چرا ما او رو نشناسیم؟ کدام خدا؟ الذی ابتدع خلقکم و الیه معادکم، اون خدا که بازگشتتونم به سوی اونه. تو نماز چی میخونی؟ ببین چرا سوره حمد اینقدر زیباست؟ چرا میگه بر مرده که خوندید شفا پیدا کرده؟ مثلا هم نداریم، میگن اگر بر مرده خوندی زنده شد تعجب نکنید. همه کتب آسمانی، حقایق همه کتب آسمانی در سوره حمده. الحمدلله رب العالمین، پرورش همه رو پرورش داده، نازمون کشیده، به این سن رسیدیم. کم من بلا این دفعته، چقدر بلا دفع کرده، چقدر نعمت داده. ها حالا خب الرحمن الرحیم. خب آخه میگه بر شیعه اعتقاد بر این است که بسم الله جزء سوره است. ما شیعیان این بحث علمیه، ربطی به تسنن تشیع نداره. بسم الله جزء سوره است، توجه فرمودید؟ تمام در تمام قرآن عرض شد خدمتتون که بسم الله جزء سوره است. یک سوره هم داریم که خب سوره براءت بسم الله نداره، اونم برای اینکه بسم الله می داشت خلاف هم عرفانی می شد هم خلاف فساد بلاغت می شد، که به جاش باید گفته بشه. غرضم این است. خب در بس ما وقتی سوره حمد می خونیم، چون بسم الله جزء سوره است، پس رحمان رحیم رو یه بار گفتیم دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، بازم الرحمن الرحیم. اساتید ما می‌فرمودن که این الرحمن الرحیم متن سوره به منزله بیان علت است. مثل اینکه کسی می‌پرسد که چرا رب العالمین شده، چرا این همه بندگان رو پرورش داده، نازشون کشیده، چرا؟ چون رحمان رحیم است. این الرحمن الرحیم دوم به منزله بیان علت، من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه بهر بندگان جودی کنم. انشالله توی ماه رمضان حواستون باشه، اصلا مجده از این بالاتر نمیشه که کتب ربکم علی نفسه الرحمه، رحمت را بر خود واجب کرده و تو رو دوست داره، دوستت داره. و الیه معادکم، خدایی که بازگشت دارم به سوی خداست. بله، الرحمن الرحیم، بعدش هم بلا فاصله مالک یوم الدین. اما از اون طرف هم چی؟ میگه من میرغضب نیستم، ببین یه مش اختیارات بهتون میدم. از این طرف هم نمیتونید همه کاره باشین، سرپرست میخوایید. چطور؟ ایاک نعبد. این ایاک نعبد خیلی جمله خاضعانه است، اما درش یه انا رجل مستطره. الان ببین، من رفتم وضو گرفتم، اومدم سجاده انداختم، اختیار دارم، من دارم حمد میخونم، درسته همین درسته، ولی ببین نصف نصفه. و ایاک نستعین، دست برم باید بگیری، ولی کاری نیستید. ما چقدر زیباست، ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب حالا و الیه معادکم، بازگشت دارم به سوی این خداست. و نجاح و بهی نجاح و طلبتکم، به واسطه این خدا خواسته هاتون حاصل می شود، برآورده میشه، هر چی میخوای از این بخوای. و الیه منتهی رغبتکم، ببین منتهای رغبتتون و امیدتون هم به این خداست. بالاخره ما خدا بالاتر که نداریم که دیگه، آخرین امید ما به خداست. بله و نحوه قصد و سبیلکم، بالاخره میگه راه های نجات هم که میخواییم پیدا کنین باید به سوی این خدا باید برید. و الیهی مراقی مفزعکم، البته تو نسخه های دیگه مراقی نیست، تو نسخه های معروف مرامی آمده، حالا خیلی فرق نداره، میخواد بگه که خلاصه پناهگاهتونم خداست، در گرفتاری ها فقط به خدا باید پناه ببرید، پناه به خداست فقط. اصلا واقعا قبول بکنیم، من بهش عرض کردم که مرحوم آیت الله بهاءالدینی رضوان الله علیه یک بچهش مریض شده بود، یعنی داشت میمرد، مشرف به موت بود دیگه، یعنی بی‌تعارف، که میفرماید که پناهتون خداست همینه. رفتن صدا کردن آقا بچه در از دست میری، بیا. رفت و الان دیگه گفتن الان آقا میاد دیگه، لابد مثلا ولی من هم سالمن چیم به اون مرتبه نرسیدیم و خاک پای او هم نیستیم، اینطور فکر میکنیم که الان میاد یه سجاده میندازه و یه وضوی میگیره و لباس سفید میپوشه و پناه بر خدا، دیگه چه میخواد بکنه؟ نه، به آقا خیلی خونسرد آمد، نشست کنار بچه، بقیه دارن خودشون میکشن ولی این خیلی راحت. چرا؟ بچه دوست نداشت؟ چرا نداشت؟ داشت بابا، اما الا به ذکر الله تطمئن القلوب، یاد او بیاد اینجا آرام میشه. خیلی خوب، این که براتون عرض میکنم به نقل معتبر عرض میکنم، بعضی از بزرگان مطلب نقل میکنن دروغ میگن، انشالله ماشالله، نه من اینا را معتبر نقل میکنم انشالله. حالا اینا خوب گوش دادن، آقا ما چیکار کنیم؟ آقا یه جمله گفت، اون جمله را شما نه تو مفاتیح میتونید پیدا کنید، نه تو زاد المعاد مجلسی، هیچ کتابی نمیتونید پیدا کنید، همه تونم بلدین اون جمله را، یه جمله گفت، بچه بلند شد شروع کرد به زندگی. همین گفت ما چقدر عاجزیم، همینی گفت بچه بلند شد. حتی درست گفت، من بگم ممکنه تقلیدی باشه، فایده نداشته باشه، اما درست گفت و تمام جانش گفت. وقتی اینقدر عاجز بدونی خود، خب بالاتر درست میکنه کارا دیگه. ما چقدر عاجزیم، بچه بلند شد. الله اکبر. خب و الهی مراقب مفزعکم، پس پناهتون در هر حال خداست. این خدا، تقوای این خدا را میگه دارم سفارش میکنم. بعد میگه تقوا چه چیزایی داره. این چند جمله میخونم که انشاءالله بقیش میمونه برای فردا شب که دیگه بله سر وقت بیام و براتون بگم انشاءالله. خب آقا این تقوا چیه؟ اینقدر توصیه میفرمید. اینکه از امیرالمومنین سوال میکنن که آقا قربونت برم این چی اینقدر توصیه میفرمید؟ میفرمد فإن تقوى الله دواء داء قلوبكم. این تقوا دوای دردهای درونی شماست. الله اکبر. خدا شاهده اگر تقوا نداشته باشیم خطرناکه. الان زوده انشالله در شبای آینده بعضی چیزا رو به شما خواهم گفت. بله این تقوا این دردای درونی رو دوا میکنه. تقوا داشته باشی دیگه یواش یواش حسدم طلاقش میدی، دیگه ریاکارم نمیشی، دیگه بد اخلاقم نمیشی. بابا حالا بذارید باشه بعدا انشالله. خب و بسر و عما افعدتکم، این تقوا وسیله بینایی، یه وسیله از بین بردن کوری باطنی شماست. اگه کسی کور باطن باشه تقوا پیشه کنه باطنش هم بینا میشه. و شفا و مرض اجسامکم، اینجا یه توضیح مختصر دارم که دقت بفرمید. شفای مرض جسمهای شماست. حتی دو نسخه ابن ابی الحدید آمده که و شفا و مرض اجسادکم. آخه ببینید تالا صحبت قلب بود و قلبم این قلب میسن قلب سنوبری، صحبت هم باطنه، هم درونه که دیگه خودتون میدونید بارها گفتیم. اما اینجا امام از جسم و به روایت ابن ابی الحدید حتی از جسد هم یاد میکند. چرا؟ چرا این خیلی مفصله؟ اولا عزیز من اینو دقت بفرمید، بعض گناهان هست که به جسم انسان هم صدمه میرسونه. امام علیه السلام خواسته که اینجا یه چیز جامعی فرموده باشد، یعنی مسئله معنوی همش، مسائل باطنی اصلاح میشه تقوا داشته باشیم، اما حضرت خواسته که جامع بگه که ای بسا تقوا نباشد انسان گناهانی را مرتکب میشه که جسمش هم صدمه میبینه غیر از روحش. بله دیگه، یعنی اینطور نیست که مثلا یک کتاب جداگانه براش بنویسیم. امام علیه السلام، امیرالمومنین، طبیب نفوس عالمیان خواسته که این کلمات جامع باشه. ببین عزیز من، تقوا نباشه آدم بیدینی میشه، آدم حسود میشه، حقود میشه، نمیدونم غضبناک میشه، چی میشه. درسته یه چیز جامعی هم فرموده که بله ای بسا تقوا نباشه حتی مرتکب گناهانی میشه که جسمت هم صدمه میبینه. بله این هست. بله بعض گناهان ضرر جسمی هم میزنن به آدم. بنابراین اگه تقوا باشه انسان از اون نظرم در امانه. البته اینم باز گفتم بخشی از آثار تقواست. ممکنه فردا یه نفر بیاد باز دوباره بگه که آقا من یه نفر میشناسم که خیلی آدم خوبیه اما بیچاره الان چند تا مرض داره. ببین این اونو نمیخواد بگه، این میخواد اشاره کند به این که اگر تقوا نداشته باشید یک کارای زشتی از شما سر میزنه که آثار جسمی هم داره. ها یک کلمه نمیخواد کلی بگه و الا فردا یکی به فردا پیدا بشه بگه آه من یه متقی میشناسم که خیلی هم آدم خوبی ولی بیچاره مثلا چند تا مرض داره. نه اونو نمیخواد بگه که آدم با تقوا هیچ وقت مریض نمیشه. دقت فرمودید؟ میخواد بگه بعضی گناهان هست که در اثر بی تقوایی آدم مرتکب بشه ضرر جسمی هم دارد. این به این معنی نیست که ببین اثباتشه گفتن نفی معادا نمی کنه که بیان بگیم که پس متقی هیچ وقت مرض نمیگیره. نه امیرالمومنین همچنان حرفی نزده. این اشاره است به برخی از چیزا. برخی از چیزا هست که شما تقوا داشته باشین مرتکب اونا نمیشین و اگه نباشین میشین که آثار جسمی هم داره. بارها خدمتتون عرض کردم ما دنیا و آخرت را خیلی وقتا با هم مخلوط میکنیم. بارها در صحبت ها عزیزان عرض ادب کردم و گفتم در ختام عرضم اینم دارم میگم عزیز من این خطرناکه. من دیدم مثلا یکی میگفتش که مثلا میگم خدمتتون یه بنای اروپایی مثلا آورده بودن یه جوری شده بود مثلا میگم آب بنده مسلمان اگه می آوردی مثلا چنه چنان می شد. این چه حرفی اصلا؟ بنده اروپایی باشه قابل بوده کارش آوردن انجام داده کارشو، این مقدس بازیه چی اصلا؟ من شنیده می نره دارم می گم حتی اون آوردی اینجور شد هیچ چه نمی شه. من بنده خداست اومده کارش کرده رفته. خدا تو را خیلی دوست داشته زن خوب برات رسونده، معلوم نیست اینطور باشه. ممکنه خدا این آدم دوست داره ولی شما نمیتونید اینو کشف کنید. الان یه بار عرض کردم خدمتتون میگه بدبخت نمیدونم چیکار کرده بود سه روز فقط جون کند. تا کجا میدونی مثلا نماینده خدای روی زمین آژانس خبری خدا هستی هیچ کار نه اصلا سخت جون دادن کلیت نداره. یه وقت آدمای بد سخت جون میدن یه وقت آدمای خوب. ما حدیث داریم یه وقت آدمای خوب سخت جون میدن که میگن خوب بوده چند تا لغزش داشته جونش هم سخت میگیرن که پاک بره دیگه بی حساب بره. یه آدمایی هم هستن که خیلی بد بودن یه چند تا مورد خوبی هم داشتن برای که طلبکار نشه جونش آسان میگیره. آقا ما این کارا کرده بودیم میگه اولش جونت آسان گرفتی. هیچ کدوم کلیت نداره نه اون طرف نه این طرف. اینجوری میگه اصلا انگار خوابیده این دسته گل مرد. شما کجا میتونید تو دسته گل اون طرف تا تشخیص میدی؟ خب اون طرف پرده خیلی ضخیمه اصلا نباید حرف بزنه آدم هرچه اولیای خدا گفتن. آره یکی میگفتش که ثروتمندی مثلا از دنیا رفته بود خیلی بدن میگفتی که بریز به پاش خیلی بود و دیگه فی ها ما تشتهیل انفس و تلذذ الاعیون. گفت آقا چه خوابایی دیده میشد؟ هی میگو حاجی دیدم لباس سفید پوشیده بود داشت وضو میگرفت. گفتم متقابلا یکی بود خیلی ندار بود بیچاره هیچی نداشت. میگو بابا تو چای کرده بوده چی؟ گو خواب دیدم تو بیاون برهود یه سگی دنبالش میکنه. نه همش عوامان است. خدا به صدیقه طاهره قسم میدیم عاقبت به خیری بده و شفا عمر از اجسامکم. توضیح دادم براتون گفتیم یک بخشی داره میگه خب اثبات یه چیزی نفی ما ادا نمی کنه. ممکنه آدم های متقی هم بنابرای مصلحت بیماری های بگیرن چنان که میگیرن. آدم های خیلی خوب مریض میشن مربوط به تقوا نیست. و صلاح و فساد صدورکم باز برگشت به قلب. بازم این صدور شما رو که اگه فساد داشته باشد اصلاح میکنه. قلوب شما اگر فاسد باشه شروع کنیم به تقوا اصلاح میشه انشالله. بقیه بس فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد مال طاهر.